نوار شماره 558 بی قسمت دوم، کتاب پله پله تا ملاقات خدا، درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نویسنده دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. صفحه 27. یک لشکرکشی او بر ضد خلیفه تا همدان و حتی تا نواحی مجاور قلمرو بغداد پیش رفت. فقط حوادث نابیوسیده و حساب ناشده او را به عقب نشینی واداشت. لشکرکشی های دیگرش در ماوراءالنهر و ترکستان در اندک مدت تمام ماوراءالنهر و ترکستان را تا آنجا که به سرزمین تاتار می پیوست مقهور قدرت فزاینده او کرد. قدرت او در تمام این ولایات مخرب، شیطانی و مخوف بود و ترکان قنقلی که خیشان مادرش بودند، ستیز خویی و بیرحمی و جنگاوری خود را پشتیبان آن کرده بودند. مادرش ترکان خاتون، ملکه مخوف و ستیهندی خوارزمیان، این فرزند مستبد اما اشرتجوی و وحشی خوی خیش را همچون بازیچه‌ای در دست خود می‌گردانید. خاندان خوارزمشاه در طی چندین نسل فرمان روایی خوارزم و توابع را که از جانب سلجوقیان بزرگ به آنها واگذار شده بود به یک قدرت بزرگ تبدیل کرده بود. نیای قدیم خاندان قطب الدین تشتدار سنجر که خوارزم را به عنوان اقطاع به دست آورده بود، بردهی ترک بود و در دستگاه سلجوقیان خدمات خود را از مراتب بسیار نازل آغاز کرده بود. در مدت چند نسل، اجداد جنگجوی سلطان اقطاع کوچک این نیای بینام و نشان را توسعه تمام بخشیدند و قبل از سلطان محمد، پدرش علاءالدین تکش قدرت پرورندگان خود سلجوقیان را در خراسان و عراق پایان داده بود. خود او با پادشاه غور و پادشاه سمرقند جنگیده بود. حتی با قراختاییان که یک چند حامی و متحد خود و پدرش در مقابل غوریان بودند نیز کارش به جنگ کشیده بود. تختگاه او محل نشو و نمای فرقه های گونگون و مهد پیدایش مذاهب متنازع بود. معتزله که اهل تنزیه بودند در یک گوشه این قلمرو وسیع، با کرامیه که اهل تجسیم بودند در گوشه دیگر دائم درگیری داشتند. صوفی هم بازارشان گرم بود و از جمله در بین آنها پیروان شیخ کبرا نفوذشان در بین عامه موجب توهم و ناخرسندی سلطان بود. اشعریان که به علت اشتغال به ریزکاری‌های مباحث مربوط به الهیات کلام به عنوان فلاسفه خوانده می‌شدند، هم نزد معتزله و کرامیه و هم نزد اکثریت اهل سنت که در این نواحی غالباً حنفی مذهب بودند و همچنین نزد صوفیه نیز که طرح این گونه مسائل را در مباحث الهی مایه بروز شک و گمراهی تلقی می کردند، مورد انتقاد شدید بودند. وعاظ صوفی و فقهای حنفی که متکلمان اشعری و ائمه معتزلی را موجب انحراف و تشویش اذهان عام می دیدند، از علاقه که سلطان به چنین مباحث نشان می داد ناخرسند بودند و گهگاه به تصریح یا کنایه این ناخرسندی خود را آشکار می کردند. دربار سلطان عرصه بازی های سیاسی قدرت جویان لشکری از یک سو و صحنه رقابت ارباب مذاهب کلامی از سوی دیگر بود. در زمان نیاکان او وجود این منازعات بین رؤسای عوام در دستبندی های سیاسی هم تأثیر گذاشته بود، چونان که خوارزمشاهان نخستین ظاهراً کوشیده بودند از طریق وصلت با خانواده‌های متنفذ مذهبی احساسات عوام را پشتیبان خود سازند. نسبت خیشی که بعدها بین خاندان بهای ولد با سلاله خوارزمشاهان ادعا شد ظاهراً از همین طریق به وجود آمده بود. با آنکه صحت این ادعا هرگز از لحاظ تاریخ مسلم نشد، احتمال آنکه کثرت مریدان بهای ولد موجب توهم سلطان و داعی الزام غیر مستقیم او به ترک قلمرو سلطان شده باشد هست. محاذا غیر از سلطان تعدادی از فقها و قضات و حکام ولایات هم به سبب طعنهایی که بهای ولد در مجالس خیش در حق آنها اظهار می کرد بدون شک در تهیه موجبات رنجش و نارضایی او از اقامت در قلمرو سلطان عامل مؤثر بود. وقتی فکر هجرت از بلخ و قلمرو خوارزم شاه برای بهای ولد پیش آمد خداوندگار 12 ساله بود. بهای ولد در این ایام فقیهی صوفی مشرب و واعظی بلند آوازه بود. چیره زبانی، نکته پردازی و اصراری که در امر به معروف و نهی از منکر نشان می داد، عده زیادی را در بلخ و در سایر شهرهای خراسان مرید او کرده بود. مریدان که با شوق و علاقه در بلخ و وخش و سمرقند و دیگر شهرها در مجالس او حاضر می شدند، او را غیر از یک واعظ نام‌آور به چشم یک عالم بیمانند و یک شیخ کامل تلقی می کردند. مجلس وعظ در این سالها در این حال هم مجلس درس بود و هم مجلس انس و ذوق. بحث‌هایی که در آن مطرح می شد، سؤال و جواب‌هایی که بین سامع و قایل رد و بدل می گشت، لطیفه‌ها و اشعاری که در آن خوانده می شد، غالباً دهان به دهان نقل می گشت. حضور در این مجالس وزرا و عمال سلطان را در نزد عامه محبوب می ساخت و تحمل و تسامح غالباً موذیانه‌ای که در اصغای عتاب و خطاب واعظ نشان می دادند علاقه عامه را در مقابل سخط سلطان پشتیبان آنها می ساخت. از همین رو بود که بسیاری اکابر و اعیان شهر بدون اکراه در این گونه مجالس که مورد توجه عام بود حاضر می شدند. مثل آنها شور و هیجان نشان می دادند، گریه می کردند، نعره می زدند و بدین گونه برای آنکه علاقه واعظ و مریدانش را جلب کنند، در حق واعظ تواضع و ادب بسیار نشان می دادند. در مواردی که زجر و عتاب واعظ متوجه عمال سلطان یا ارباب ثروت و قدرت می شد، سیمای واعظ در دیده مستمعان در حاله درخشانی از زهد و قدس و جسارت و جلادت نورانی می شد و در آن احوال حتی از مشایخ و ائمه بزرگ شهر نیز محبوب تر می گشت. با این همه در آن ایام نیز مثل روزگاران بعد در مقابل معدودی واعظان صدیق صدها شیاد مدعی هم مورد قبول عام می شد. در قالب احوال مجلس واعظ انبوه عوام را به شدت جذب و جلب می کرد و کانون احساسات و هیجانات عمومی می شد. چنان شور و علاقه پشتیبان او می گردید که می توانست برای حکام شهر و حتی پادشاهان ولایت نقطه اتکا یا منبع تشویش باشد. واعظ زبان محرومان و حامی ستم دیدگان محسوب می شد. آنها را در مقابل اقویا و بدعتگران به مقاومت تشویق می کرد یا به صبر و تحمل وامی داشت. در پاره از این مجالس از اوضاع زمانه انتقاد می شد. فساد و انحراف در عقاید به بی‌مبالاتی حکام منسوب می گشت. در حق فقهای سوء و صدور ثروتمند تعریض ها می رفت و حتی اعمال پادشاهان به صراحت یا کنایت مورد ملامت واقع می شد. این که بهای ولد در یک مجلس وعظ سلطان محمد خوارزمشاه را مبتدع خواند و او بنابر مشهور خشم و کینه‌ای در حق وی ظاهر نکرد، از همین توجه عوام به این واعظ چیره زبان عصر ملاحظه داشت. اما چون این خطاب‌ها حتی از جانب واعظانی که با پادشاهان به نظر تکریم می‌دیدند نیز پیش می‌آمد، چنان که فخر رازی هم یک بار در مجلس وعظ خیش به سلطان شهاب الدین غوری بانگ زد که نه سلطانی تو ماند نه تلبیس رازی و این همه به خدای باز خواهد گشت. و این خطاب که هرچند به حد کافی ملایم بود با حشمت و جبروت سلطان موافق نیفتاد، مایه رنجش و خشم او هم نگشت. این نکته نیز که بر حسب آنچه در آن ایام در افواه نقل گشت، سلطان محمد از کثرت مریدان بهای ولد در بلخ یا خوارزم وحشت کرد و از او به جد درخواست تا قلمرو وی را ترک کند، اگر هم از مبالغه خالی نباشد، باز از توجه فرمان روایان و حکام به اهمیت نقش وعاظ در امنیت ملک یا نارضایی خلق حاکی است. در گذشته هم وضع شیخ الاسلام هرات خواجه عبدالله انصاری در خراسان مایه آشوب عام و ناخرسندی دستگاه سلطان عصر شد، چنانکه انبوه مریدان سید حسن غزنوی شاعر و واعظ اواخر عهد غزنویان هم به قولی به الزام او به ترک تختگاه پادشاه منجر گشت. در پاره احوال توجه فوق‌العاده‌ای که عامه اهل شهر به مجلس واعظی نشان می‌دادند، محرک رشک و ناخرسندی فقها و مدرسان بزرگ یا دسته‌های رقیب و مخالف می‌شد و با تحریک آنها مجلس وی تعطیل می‌گشت. ابوالحسن عبادی و پسرش ابو منصور که در عهد سلجوقیان بزرگ مجالس وعظ آنها مورد اقبال و توجه فوق‌العاده بود، از طرف این گونه مخالفان معروض تحریکات و توطئه‌ها واقع شدند. مجالس ابو سعید ابوالخیر، شیخ احمد غزالی و حتی امام فخر رازی نیز مکرر با چنین تحریکات مواجه گشت. با این همه بلاغت منبری که از جمله شامل قدرت جلب مستمع و تهییج یا تسکین حاضران مجلس بود، وقتی با احاطه بر لطایف اخبار و دقایق فقه جمع می شد و چاشنی ذوق و شعر و زهد و عرفان هم می یافت، عوام خلق را به شدت تحت تأثیر قرار می داد و حیثیت و اعتبار واعظ را در انظار گولان شهر از اهمیت علما و ائمه بزرگ نیز بیشتر می کرد. شیفتگان بعضی از واعظان در این ایام مجالس آنها را که در مراسم خاص گهگاه از شهری به شهر دیگر سفر می گزیدند دنبال می کردند. این مسافرت‌های دائم از یک شهر به شهر دیگر یک رسم دیرینه واعظان بود که بدین وسیله می‌خواستند هم سیر آفاق و انفس کنند هم در همه جا تازه روی باشند. در این مجالس که در مسجد یا خانقاه و گاه در مدرسه دایر می‌شد، بر وفق معمول پیش از آن که واعظ سخن آغازد، قاریان حرفه‌ای با صوت حزین یا لحن پرشور آیه‌ای چند از قرآن کریم را تلاوت می‌کردند. واعظ خطبه را با سکون و وقار تمام می‌خواند و سخن را با اشارت به قرآن و حدیث چاشنی براءت استحلال می‌داد. بعض هم با ستایش خدا و نعت رسول آغاز می‌شد. دعا و مناجات به دنبال آن می‌آمد، تفسیر آیه یا حدیثی مطرح می‌گشت، از احوال صالحان و زهاد و صحابه سخن در میان می آمد، گاه حکایات امثال و گاه قصه های پرنکته نقل می شد. در بسیاری موارد سخن با ذکر مرگ و قیامت و الزام به توبه و انابت پایان می یافت. غالباً در این موارد از خوف دوزخ و شوق بهشت یا از دغدغه مرگ در گوش و کنار مجلس نعره ها بر می خواست و حتی رهگذران از کنار مجلس در خروش می آمدند و خامان سوخت دل به جوش. در بعضی موارد هرگاه مریدان به گریه در می آمدند، واعظ هم وقت می گریست یا خود را گریان نشان می داد و در پاره این موارد کار اهل مجلس به تواجد می کشید یا به توبه. وقتی طایبی بر می خواست و از واعظ توبه در می خواست، به رسم عصر به اشارت شیخ موی سرش را به نشان توبه می ستردند و واعظ از وی پیمان می گرفت که بار دیگر به گناهان گذشته باز نگردد و او می پذیرفت و می گریست و خلق به گریه می آمدند و حالهای عجیب می رفت. در اکثر موارد در پایان مجلس حاضران سؤالهای خود را با واعظ در میان می نهادند، پرسش ها یا اعتراضات را بر ورق پاره می نوشتند و به او می دادند و شیخ غالباً به یکی که آنها جواب مناسب می داد. مواردی هم بود که از جواب به سؤال تن می زد یا سؤال سائل را متضمن کفر و الحاد می‌خواند و جواب را گاه به خارج مجلس حواله می‌کرد. بدین گونه مجالس وعظ غالباً آکنده از شور و هیجان بود و واعظ خیلی بیش از یک فقیه مجرد یا یک مدرس گوشنشین محبوب و معروف می‌شد و دوستار و هواخواه جدی و احیاناً متعصب می‌یافت. کسانی هم که مفتون قول و بلاغت واعظ بودند، مریدان وی خوانده می‌شدند و در واقع با واعظ محبوب خیش با همان تکریم و تعظیم که نزد صوفیان عصر بین مرید و شیخ خانقاه معمول بود، سلوک می‌کردند و هر گونه هدیه و خدمتی نثار آنها می‌نمودند. تعدادی از علمای عصر هم در این ایام در شمار واعظان در می‌آمدند و بدین وسیله شهرت و نفوذ بیشتر کسب می‌کردند. چون این وعاظ در سفرها به تدریس یا کسب علم نیز مشغولی می‌جستند و در بعضی موارد با علمای بلاد به مناظره می‌پرداختند، در مجالس عام یا در محضر حکام و ائمه شهر. از این رو در بین واعظان نام‌آور در این ایام بعضی خود در عین حال فقیه و مفتی و متکلم بودند و برخی شاعر و کاتب شناخته می شدند. فخر رازی از این جمله ورای وعظ و تذکیر به عنوان عالم و فقیه و مفسر فلسفی مشرب نیز شهرت داشت و محمد اوفی شاعر و کاتب قصه پرداز و نادر گفتار محسوب بود. آن یک شیخ الاسلام ولایت تلقی می شد و این یک در نویسندگی چنان مایه‌ای داشت که وقتی منبر تذکیر را ترک می کرد، در درگاه پادشاهان عصر به عنوان منشی و دبیر هنرمندی تلقی می گشت. در این ایام نیز مثل گذشته های دور و نزدیک، واعظان بر وفق رسم و سنتی دیرین پای غالباً مجردوار و گاه به همراه خانواده خیش برای وعظ به شهرهای دور و نزدیک سفر می کردند. غالباً از جانب اکابر و اعیان این شهرها برای وعظ در ایام رمضان یا مواسم متبرک دیگر دعوت می شدند و گاه از پیش خود و برای کسب مال یا دفع ملال به این سفرها می رفتند. در بعضی موارد اصرار یا الزام دوستداران که نزد آنها مریدان خوانده می شدند، سالی یا بیشتر در این ولایات قربت ضمن وعظ و تذکیر به تدریس فقه یا تفسیر قرآن هم مشغول می شدند. بعضی از آنها مثل فخر رازی با اشتغال به وعظ به مناظره با فقها و متکلمان هم می پرداختند. برخی نیز مثل اوفی به عنوان واعظ به شهری وارد می شدند و چندی بعد در آنجا در مجلس حکام و فرمانروایان مرجع خدمات می گشتند. صدرالدین عمر خرم‌آبادی از علمای وعاظ وقتی در سمرقند جای قرار نمی یافت، رخت اقامت به بلخ می افکند. فخرالدین رازی امام و فقیه عصر وقتی در فیروز کوه غور با شورش کرامیان مواجه می شد، در هرات به تدریس و تذکیر می نشست. در قلمرو سلطان محمد خوارزمشاه که بلخ هم کوته زمانی قبل از ولادت خداوندگار به آن پیوسته بود، از این گونه واعظان بسیار بود. پاره ای از آنها در بلاد خراسان و ماوراءالنهر مریدان و دوستداران مشتاق هم داشتند. معهازا بسیاری از آنها با آنکه در شمار علما یا در لباس ائمه بودند، مجالس وعظ را مثل مقامات گدایان وسیله صید مال یا جلب مرید تلقی می کردند. بعضی ملازم درگاه سلطان یا امرای محلی می شدند. ارباب قدرت را دعا می کردند و حتی در مدح آنها قصاید و اشعار می سرودند. غالباً به آنچه می گفتند عمل نمی کردند یا به آن اعتقادی نشان نمی دادند. در اکثر موارد زبان حکام و ارباب قدرت بودند و اگر هم گهگاه انتقادی آمیخته به اینها می کردند، به تطمیع یا تهدید زبان در می کشیدند. اما بهای بلد از این گونه واعظان نبود. از ارتباط با حکام و فرمان روایان عصر ترفع می‌ورزید و حتی قرابت سببی را که بر موجب بعضی روایات با خاندان سلطان داشت، اگر داشت، وسیله‌ای برای تقرب به سلطان نمی‌کرد. از سلطان به سبب گرایش‌های فلسفی وی ناخرسند بود. فلسفه را بدان سبب که با چون و چرا سر و کار داشت، با ایمان که تسلیم و قبول را الزام می‌کرد، مغایر می‌دید. فخر رازی را که اهل تشکیک و تفلسف بود و سلطان در حق او تعظیم فوق‌العاده نشان می‌داد، مسئول گرایش‌های الحادی سلطان می‌یافت و هر دو را آشکارا در منابر خیش قطع می‌کرد. لشکرکشی سلطان بر ضد خلیفه بغداد، بی‌اعتنایی او در حق شیخ الشیوخ شهاب‌الدین عمر سهروردی که از جانب خلیفه به سفارت نزد او آمده بود و اقدام او به قتل شیخ مجدالدین بغدادی، صوفی محبوب خوارزم که حتی مادر سلطان را ناخرسند کرد، در نظر وی انعکاس همین مشرب فلسفی و بی‌اعتقادی او در حق اهل زهد و طریقت بود. آنگونه که در افواه شایع بود، اعتقاد سلطان را در حق مشایخ و زهاد، وسوسه و تلقین فخر رازی سست کرده بود. وی در نوعی نمایش تمهیدی و توطئه از پیش پرداخته به سلطان نشان داده بود که خربنده جاهل هم اگر بر مسند پیر خانقاه بنشیند، نزد مرید عامی به چشم ولی کامل نگریسته می آید و لاجرم در حق این طایفه بر قول مریدان اعتماد نمی توان کرد. برای این استبداد رأی و خشونت طبع سلطان نیز بیش از آن بود که برای او آنچه صوفیه و مشایخ بر سبیل امر به معروف یا نهی از منکر بر زبان می آوردند قابل تحمل باشد. محاذا بهای ولد در یک مجلس وعظ خیش سلطان را مبتدع یا بدعتگرای خواند و سلطان که در اوایل سلطنت هنوز از تحریک مدعیان و شورش مخالفان بیم داشت، این دشنام را از واعظ بلخ فرو خورد و به روی خود نیاورد. با این حال خشم و ناخرسندی که سلطان از وی در دل داشت سبب شد که حکام و عمرا و قضات قلمرو وی در هر جا که واعظ بلخ برای وعظ و تذکیر سفر می کرد، برای تشفی خود و تا حدی برای رضای خاطر سلطان از اقدام به ایذا و تحقیر وی هیچ فرو نگذارند. البته او نیز به هر شهری که می رفت به سبب کثرت مریدان که هر روز در مجلس او بیشتر می شد، از طعن و تعریض در حق حکام ظالم، قاضیان ناپروا و علمای جهانخوار خودداری نمی کرد. در اکثر این شهرها عمال سلطان برای جلب رضای شاهانه، فقیهان و قاضیان به جهت تنزیه خیش از آنچه وی به حق در طعن آنها بر زبان می راند و حکما و علمای پیروه طریقه فخر رازی برای آنکه اشتغال خود را به فلسفه قابل توجیه جلوه دهند، در مقابل او به تحریک و توطئه دست می زدند. غرور و مناعت واعظ بلخ هم که در تمام خراسان و ماوراءالنهر مریدان و معتقدان بسیار داشت، بیش از آن بود که در مقابل تحریک و توطئه مخالفان جا خالی کند. با آنکه مردی صوفی و وارسته بود، برای مقابله با دعاوی فقیهان سو خود را سلطان العلماء می‌خواند. اصراری هم که در باب این عنوان داشت تا حدی بدان سبب بود که می‌خواست تفوق ظاهری بر این علمای سو را برای تهدید و تحقیر آنها دستاویزی قابل توجیه نشان دهد. اینکه واعظ بلخ سجل‌ها و فتواهایی را که بر وی عرضه می شد با همین عنوان امضا و تصدیق می کرد و مریدان هم به الزام و ابرام و حتی با تمسک به دعوی های قریب او را به همین لقب می خواندند، در واقع از باب تعریض و تحقیر در حق علمای بیکاره و مفتیهای مفتخاره بود که در برای عنوان عالم و فقیه و مفتی جز جستجوی قدرت و مکنت هیچ هدف دیگر را دنبال نمی کردند و از هیچ تبانی و تعدی در حق عام خلق خودداری نداشتند. اما این عنوان نه در بلخ مورد قبول داعی داران و علمای رسمی بود، نه در وخش و غور و سمرقند قضات و حکام آن را تأیید می کردند. شیخ الاسلام بلخ که در واقع سرحلقه علمای شهر محسوب می شد، عنوان ملک العلماء داشت و این لقب در مقابل آنچه بهای ولد دعوی آن را داشت، آری از هر جلوه‌ای بود. در وخش، قاضی محل این عنوان را از هر سند و تصدیق که وی امضا کرده بود، محو می کرد. در سمرقند، وزیر ولایت احترام شایسته‌ای را که مناسب این عنوان بود، در حق وی به جا نمی آورد. و بدین گونه، قاضیان و عالمان و حاکمان وقت، با تحقیری که از این باب در حق وی می کردند، چیره زبانی او و ناخرسندی مریدان او را از اعمال خود تلافی می کردند. جبهه دیگری که در مقابل او در تمام قلمرو خوارزمشاه از بلخ تا هرات به وجود آمد، جماعت اصحاب فخر رازی بود. تعریض‌های گزنده و انتقادهای تندی که او در مجالس وعظ از فخر رازی و حامیان تاجدار او می کرد، البته خصومت آنها را بر ضد وی برمی انگیخت. سلطان و حکام و عمالش را در حق وی بدگمان می نمود، اقدام به مهاجرت از قلمرو سلطان را در نزد وی به صورت ضرورت جلوه می داد. با آنکه اقدام او به ترک بلخ که منتهی به مهاجرت او از سرزمین اجدادیش گشت، به تحریک فخر رازی نبود، نقش اصحاب و شاگردان او در این ماجرا قابل ملاحظه بود. به هر تقدیر، تعریض و انتقاد بهای بلد در حق فخر رازی و اصحاب وی شامل سرزنش سلطان در حمایت آنها نیز بود. از این رو مخالفان از ناخرسندی که سلطان از وی داشت استفاده کردند و با انواع تحریک و ایزا زندگی در بلخ، در وخش، در سمرقند و تقریبا در سراسر قلمرو سلطان را بر وی دشوار کردند. حتی انبوه خلقی را که در مجالس وی حاضر می آمدند برای امنیت ملک سلطان نوعی تهدید جلوه می دادند و بدین سان توقف او را در قلمرو سلطان موجب خطر و خروج وی را از بلخ و خوارزم متضمن مصلحت ملک نشان می دادند. مقارن این احوال، قلمرو سلطان خاصه در حدود سمرقند و بخارا و نواحی مجاور سیحون به شدت دستخوش تزلزل و بی‌ثباتی بود. از وقتی قراختایان و سلطان سمرقند قدرت و نفوذ خود را در این نواحی از دست داده بودند، ترکان قنقلی و حکام سلطان این بلاد را عرضه ویرانی کرده بودند. اهالی بسیاری از شهرهای آن حدود به الزام عمال خوارزمشاه شهر و دیار خود را رها کرده بودند و خانه های خود را به دست ویرانی سپرده بودند. در چنین احوالی شایعه احتمال یا احساس قرب وقوع یک هجوم مخرب و خونین از جانب اقوام تاتار اذهان عامه را به شدت مضطرب می کرد. بهای ولد که سالها در اکثر بلاد ماوراءالنهر و ترکستان شاهد ناخرسندی عامه از غلبه مهاجمان بود و سقوط آن بلاد را در مقابل هجوم احتمالی تاتار امری محقق می‌یافت، خروج از قلمرو خوارزمشاه را برای خود و یاران مقرون به مصلحت و موجب نیل به امنیت تلقی می‌کرد. وی از همان ایام که سلطان را با خلیفه بغداد در جنگ می‌دید و از جانب شرق کسانی را که خانه‌های آنها در چاچ و اسپیجاب و فرقانه و قاسان به اشارت سلطان ویران شده بود، هم به اشارت او ناچار به جلای وطن و در تمام جاده های ماوراءالنهر سرگردان مشاهده کرد، زوال دولت سلطان را معاینه می دید. وقتی از حکم سلطان که مقرر کرده بود در یک سال، سال 614، خراج دو سال بعد را هم به الزام و اکراه از خلق مطالبه نمایند، آگهی پیدا کرد، خود سلطان را هم در باب امید دوام سلطنت خیش مردد می‌یافت. با این همه، سلطان شاید پیش خود می اندیشید که اگر سید علاءالملک را به خلافت می نشاند توفیقی بزرگ بود. در آن حال مصادره بغدادیان او را از جبایت مالیات 2 ساله از اهل خراسان بی نیاز می کرد. به فتوای مفتیان این سید می توانست همه جا مالیات های گذشته را دوباره باز خواهد. می توانست با اسناد و سجلات موهوم املاک عام خلق را به رقبات اوقاف تبدیل نماید و برای هیچ کس امید و ایمنی نگذارد. اما بهای ولد اگر در قلمرو سلطان چنین تطاولی می دید چگونه می توانست دم فرو بندد و اعتراض نکند؟ قلمرو سلطانی که با خلیفه پیغامبر آشکارا می جنگید و با اجبار و اکراه خراج بیمحل و ناهنگام از رعیت می گرفت برای او نجای امنی بود و نزدیدگاه دین و اخلاق می توانست برای یارانش جایگاه آرام و قرار باشد.